أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. تبریک عرض میکنم ایام مبارک دهه فجر را، که این بحث هم بیشتر به مناسبت زمان که در ایام دهه فجر هستیم طراحی شد. عنوانی که برای این جلسه برای حقیر در نظر گرفته شده این است: خدمات متقابل انقلاب اسلامی ایران و عرفان شیعی. خب به رسمی که حقیر در این گونه جلسات دارم، مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض می کنم و بعد هم به صلب بحث و اصل بحث می‌پردازیم. مقدمه اول این است که عنوان ما ترکیبیست. طبیعیست که باید ببینیم این عنوان ترکیبی از چه اجزایی تألیف پیدا کرده. این عنوان رو به 5 جزء میتوانیم تقسیم کنیم: انقلاب اسلامی ایران، عرفان شیعی، خدمات انقلاب اسلامی ایران، خدمات عرفان شیعی و خدمات متقابل انقلاب اسلامی ایران و عرفان شیعی. این 5 جزء از اجزای تشکیل دهنده عنوان بحث ماست. خب مقدمه دوم: از انقلاب اسلامی ایران، مقصود من انقلاب مرحوم امام، که به تعبیر مقام معظم رهبری این انقلاب بدون نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست. انقلابی که مبدأ اولیش سال 42 بود، استارت دومش در سال 56 بود، پیروزیش در سال 57، 22 بهمن. قهران از عمر مبدأ اولش 54 سال میگذره، از عمر مبدأ دومش 39 سال، 40 سال حدودا میگذره. مراد ما از انقلاب اسلامی ایران دقیقا مشخصه، گرچه ما نیم نگاهی به 3 انقلاب و 3 حرکت اخیر هم خواهیم داشت، یعنی حرکت مشروط خواهی به سردمداری مرحوم آخوند خراسانی، حرکت ملی شدن نفت به سردمداری مرحوم کاشانی و حرکت مرحوم مدرس در مبارزه با رضاخان. حرکت این 3 در حرکت ملت ایران بی تأثیر نبوده، لذا نیم نگاهی به این انقلاب ها و حرکت ها هم خواهیم داشت. ولی مقصود ما از انقلاب اسلامی ایران همون بود که عرض کردم. مقدمه سوم این که مقصود من از عرفان شیعی، عرفانیست که مورد قبول عارفان شیعی است در بعد نظر و در بعد عمل، که این عرفان در قرن اخیر بیشتر در 2 مکتب خودنمایی کرده: یکی مکتب نجف به ریاست مرحوم سید علی شوشتری و مرحوم الله حسن قلی همدانی، و یکی مکتب اصفهان با سردمداری مرحوم بیدابادی، که مرحوم امام به عنوان بنیانگذار این انقلاب داخل در شاگردان این مکاتب عرفانی است. اعتقاد من بر آن است که ما عرفان شیعی داریم. حالا فصل مقدم عرفان شیعی چیست؟ اون شاخصه اساسی عرفان شیعی چیست؟ این خودش بحثی دارد. شاید شاخصه و فصل مقوم اعتقاد به انحصار قطب در یک زمان بوده باشه در بحث عرفان شیعی. مقدمه چهارم این که گرچه انقلاب اسلامی ایران خدمات فراوانی داشته، اندیشه عرفان شیعی به عنوان دانشی بشری خدمات فراوانی داشته، اما هیچ کدام رو معصوم نمی‌دانیم. اگر بحث ما از خدمات متقابل انقلاب اسلامی و عرفان شیعی است، معناش این نیست که از کاستی ها غافلیم، به این معنا که کاستی ها رو نمیپذیریم و میخواهیم عصمت برای انقلاب یا برای عرفان شیعی قائل باشیم. نه، مقصود این نیست. پس گرچه به حق معتقدیم به تعبیر مرحوم امام انقلاب ما انفجار نور بود، و گرچه به حق معتقدم که عرفان شیعی بهترین روش تربیتی در ساعت فرد و جامعه است، اما از تأکید بر خدمات مرادمون این نیست که حالا بحث کاستی ها مد نظر نبوده یا ندیده ایم. نه، در این بحث مورد توجه نیست. مقدمه پنجم این که خدمات متقابل عرفان و ایران پیشینه هم دارد. اگر بخوام یه پیشینه خیلی خیلی روشنش رو مورد توجه قرار بدیم، در بحث صفویه خدمتی که تصوف و عرفان به ایران کرد، خدمتی که در اون بره ملت ایران به عرفان کرد قابل بررسی است. عبارتی رو از مرحوم شیخ مطهری بخوانم. مرحوم مطهری در بحث عرفان در خدمات متقابل می‌فرماید، بعد از اینکه تاریخچه عرفان رو ذکر می‌کنه، می‌فرماید از این تاریخچه روشن شد که این شاخه فرهنگی یعنی عرفان مانند سایر شاخه‌ها تمام جهان اسلام را در بر گرفته است، از اندلس و مصر و سوریه و روم گرفته تا خارزم. البته در این شاخه نیز سهم ایرانیان از نظر کمیت قطعاً بیشتر است. عرفای بزرگ و تراز اول در میان ایرانیان ظهور کردند. خدمات متقابل، صفحه 665. پس بحث کاملاً بدون پیشینه هم نیست، یعنی این بحث میتواند به عنوان یک بحث تاریخی هم مورد عنایت و توجه قرار بگیره. من در سخنرانی یادم مقام معظم رهبری فهمم من ناراحتم از یک سوی نگری ها و نقد هایی که بدون در نظر گرفتن خدمات صفویه به کشور ایران و به تشیع انجام میشه. بحث خدمات متقابل تصوف و عرفان و ایران، این پیش از انقلاب اسلامی هم کم و بیش مطرح بود. خب، مقدمه ششم این که ما گرچه بحث رو داریم در ساحت عرفان شیعی و انقلاب اسلامی بررسی میکنیم، اما این بحث میتواند در ساحات دیگر هم مطرح باشه، مثلا خدمات متقابل انقلاب اسلامی ایران و فقه شیعی، یا خدمات متقابل انقلاب اسلامی ایران و کلام شیعی. اگر به اون مباحث نپرداختیم، نگاه انحصار طلبانه نداریم، خواستیم فعلا از این زاویه بحث رو در نظر بگیریم. مقدمه دیگر این که به نظر میرسه این بحث ما بحث مهمی است. سر مسئله ما این است که اگر در برهه‌ای حوزه‌های ما، جامعه فرهیختگانی ما، آمدن به این سمت و سو که با کمونیسم مقابله کنند، چون خطر نفوذ کمونیسم در ایران زیاد بود، امروز بحث عرفان‌های نوظهور، عرفان‌های وارداتی، معنویت‌های کاذب بسیار تأثیرگذاره و لذا باید به بحث‌های عرفانی اینچنینی پرداخت به خاطر اهمیتی که داره. مقدمه دیگر این است که ما در این بحث علاوه در دو ساحت باید بحث رو مطرح کنیم. یکی در ساحت خدمات انقلاب اسلامی ایران به عرفان شیعی، یکی در ساحت خدمات عرفان شیعی به انقلاب اسلامی ایران. هر دو ساحت رو من جدا مورد بحث بررسی قرار دادم که خدمت عزیزان عرض میکنم. فعلا بحث ما در ساحت نخست، یعنی خدمات انقلاب اسلامی ایران به عرفان شیعی، انقلاب خمینی چه خدماتی به عرفان شیعی داشته. 17 خدمت رو من در اینجا رصد کردم که خدمت عزیزان عرض میکنم. مقدمتا نکته ای رو عرض بکنم. پیش از انقلاب عرفان وضعیتی اسفبار داشت، یعنی اگر بخوایم در دو سه جمله وضعیت عرفان رو پیش از انقلاب تر و بررسی کنیم، باید بگیم عرفان اولا خانه نشین و منفور بود. مرحوم امام در اون نامه‌ای که به جامعه مدرسین نوشتند به صراحت نوشتند که من فرزند خردسالم مصطفی در مدرسه فیضیه با کاسه‌ای با لیوانی آب خورد و طلاب اون لیوان رو آب کشیدند. که چرا؟ که این پدرش اهل عرفانه. یعنی وضع این بود، عرفان خانه نشین و منفور بود. اون بخشی از عرفان که خانه نشین نبود متبلور در تصوف منحرف بود، تا جایی که شاه به صراحت می گفت من صوفی هستم. بسیاری از مقامات دربار با خانقاه و تصوف ارتباط داشته. اون عرفان اصیل خانه نشین بود و منفور. اون عرفانی که برند بود تصوف منحرف بود و همراه با خرافات. این وضعیت عرفان و تصوف قبل از انقلاب. اما خدماتی که انقلاب اسلامی به عرفان شیعی کرد، یک، بیرون آمدن عرفان و گرایشات عرفانی از زوایای خمول و گمنامی. عرفان در گوشه ها و زاویه ها بود، بیرون آمدنش از گمنامی و از زوایای خمول این کار انقلاب اسلامی ایران بود. دو، کشیده شدن عرفان به سطح حکومت به نحو صحیح، نه به صورت منفعت گرایانه مثل اون چه که در صفویه یا اسماعیلیه و باطنیه اتفاق افتاد. قبلا هم در برخی از مقاطع زمانی عرفان و تصوف به سطح حکومت کشیده شد، اما منفعت طلبانه. در انقلاب اسلامی ما عرفان به سطح حکومت کشیده شد به نحو صحیح، نه به صورت منفعت گرایانه. سوم، کشیده شدن عرفان از سطح خواص به سطح توده. عرفان در گذشته چه در بعد نظر چه در بعد عمل مربوط به عده‌ای بود. این که همگانی بشه، عمومی بشه، در سطح توده رقم بخوره، این از برکات انقلاب اسلامی ایران بود. یه اختلاف نظری مرحوم آیت الله خوشوقت رحمت الله علیه با استاد ما مرحوم علامه تهرانی داشتن. مرحوم آقای خوشوقت نقد میکردن مرحوم علامه تهرانی رو که ایشون عرفان رو عمومی کرد، کشید به سطح جامعه و بازار با کتابهاش با رفتارش. خب مرحوم علامه تهرانی معتقد بودن این راه عمومی هست، همگانی هست، از بس دیگران نرفته اند تبدیل به راه حاشیه‌ای شده، وگرنه راه راه عمومی است. به هر حال سر این که مرحوم علامه تهرانی تقریبا 20 سال آخر عمرشون رو گذاشتن وقف نوشتن و طرح این مباحث همین بود که احساس می‌کردن این عمومی شدن عرفان به برکت انقلاب مرحوم امام باید قدر دانسته بشه و درست هدایت بشه. چهارم، کشیده شدن عرفان شیعی به سطح رسانه‌های دیداری، شنیداری و فضاهای مجازی. من یادم زمان شاه صدا و سیمای طاغوت اونقدر مبتذل بود که اذان ظهر رو در تهران رأس ساعت 12 میگفت. کار نداشتن در طول فصول اذان عقب جلو میشه. گاهی 12:20 دقیقه است، گاهی مثلا 11:50 دقیقه است. 12 ساعت اذان بود، یعنی با نماز مردم بازی میکرده. خب این زمان طاغوت. الان شما میبینید جناب آقای دینانی، مرحوم مهندسی، بزرگان، کسانی که در عرفان مطلب دارن، حرف دارن، در فضاهای رسانه‌ای دیداری، شنیداری، اینو از برکات انقلابه.
پنجم، زایش کتاب‌ها، مقالات، تحقیقات و همایش‌ها و نشست‌های فراوانی با موضوع عرفان و مباحث عرفانی، چیزی که ما این رو قبل از انقلاب نداشتیم. ششم، داریم خدمات انقلاب اسلامی ایران رو به عرفان شیعی عرض می‌کنیم. اقبال مردم به مراجع شیعی اهل عرفان، مثل مرحوم امام، مثل آیت الله بهجت، مثل مقام معظم رهبری. در گذشته مرجع تقلید شیعه باید متکلم هم می بود، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل علامه حلی، مثل محقق حلی، بلکه گاه باید چهره کلامیش بیشتر از چهره فقهیش می بود. امروزه که ان اقتضای زمین و زمانه این شده که فقیه باید بوی عرفان بده، لذاست این تشییع جنازه‌ای که ما از مرحومای بهجت داشتیم که به تعبیر عزیزانی که بودن میگفتن شهر قم کشش این جمعیت رو نداشت. این اقبال به مراجع شیعی از خدمات انقلاب اسلامی ایران. هفتم، مطرح شدن شخصیت‌های عرفانی به عنوان الگوهای جامعه. جامعه رفته به سمت این که الگوگیریش از شخصیت‌های عرفانی باشه. من 12 نفر رو اینجا از باب نمونه اسپردم: مرحوم یاستلی آقای قاضی، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم انصاری همدانی، مرحوم واسط هاشم حداد، مرحوم آقای بهجت، مرحوم علامه تهرانی، استاد حسن زاده آملی، مرحوم آیت الله سعادت پرور، مرحوم آیت الله دستقی، مرحوم آیت الله خوشفخت، آیت الله حقشناس، آیت الله آش مشتوی تهرانی. یعنی جامعه در الگوگیری هاش این ذوق عرفانی و عارف مسلک بودن رو. هشتم، پیدایش رشته عرفان، نه عرفان و ادیان که ما از قبل هم داشتیم، پیدایش رشته عرفان و گسترش آن در مراکز علمی و فرهنگی مثل حوزه ها و دانشگاه ها. این به برکت انقلاب اسلامی ایران رقم خورد. نهم، خانه نشین شدن تصوف منحرف که به اسم اسلام و عرفان نان میخورد. مستحضرید، بعضی از اقطاب صوفیه بعد از انقلاب به جرم برخی از ناهنجاری های رفتاری اعدام شدن. این یعنی عرفان شیعی داره میاد بالا، تصوف منحرف داره فرو میکشه. دهم، این دهم و یازدهم رو عزیزان یه دقتی داشته باشن، نزدیک شدن شریعت و طریقت از طریق بازخوانی صحیح برخی مطالب کژتاب نمایانه عرفان. ما در عرفان مطالبی داشتیم که اینا کژتابی در نمایش داشت، بد تفسیر میشد، مثل عزلت، مثل سمت، مثل فرا مذهب بودن عشق، مثل عشق مجازی. این مطالب بازخوانی صحیح شد. با بازخوانی صحیح این مطالب شریعت و طریقت به هم نزدیک شد. این افتخار مربوط به انقلاب اسلامی ایرانه. سمت دیگه در عرفان به معنی سکوت ولو در برابر ظلم که به انظلام تعبیر میشه معنا نمیشه. عزلت به معنی کنار گرفتن از جامعه، در قاری قوری زندگی کردن، فقط به فکر خود بودن معنا نمیشه. این یعنی انقلاب اسلامی ایران در بازخوانی صحیح برخی از مطالبی که کچتابی داشت در نمایش از مطالب عرفانی تأثیرگذار بوده و به این وسیله شریعت و طریقت به هم نزدیک شده. یازدهم، نزدیک شدن شریعت و طریقت از راه گسترش کمی و تعمیق کیفی بحث اسرار الاحکام. ما بحث اسرار الاحکاممون خیلی قبل از انقلاب ضعیف مطرح می شد. بعد از انقلاب در این زمینه، چه در بحث اسرار نماز، اسرار عبادات، اسرار حج، من کتاب ها و مقالات رو لیست می کردم، بسیار کمیت بالا، کیفیت بالا. این به برکت انقلاب اسلامی شد. و می دانید اگر ما در بحث عبادات رفتیم به سمت اسرار، یعنی داریم شریعت رو با طریقت نزدیک می کنیم. یکی از شاخصه های حکومت مهدوی برداشته شدن فاصله بین شریعت و طریقت. یعنی در زمان حجت ابن الحسن و در زمان رجعت عمده یه مردم سالک، این فاصله بین شریعت و طریقت نیست. عبادات روح داره، عشق ایجاد کرده، محبت ایجاد کرده، چشم باز ایجاد کرده، دل باز ایجاد کرده. طبق روایات، از روایات این به دست میاد، انقلاب اسلامی ایران این خدمت رو به عرفان شیعی داشت که باب این مسئله رو باز کرد. 12 احیای منطقه‌ای بلکه جهانی عرفان شیعی. من لبنان رفتم، بحرین رفتم، امارات رفتم، عراق بودم، جای مختلف. این شعله عرفان که به وسیله انقلاب به قول خودشون اندلع، یعنی شعله کشید، این مخصوص ایران نیست، در منطقه گسترده شد، بلکه در اروپا، آمریکا. طبق گزارشی که ما داریم 98% شیعه شدنها در اروپا، آمریکا از راه تمایلات عرفانی است. خب این تمایلات عرفانی رو انقلاب اسلامی ایران رقم زده. البته این مطلب طرفینی است، در محور بعد هم عرض خواهم کرد. 13 جمع‌آوری تراث عرفان اسلامی شیعی از مناطق مختلف. یک نمونه شو که من، چون این کار سکرت انجام میشه، مخفی انجام میشه، یک نمونه شو که من مستحضر هستم، بسیاری از آثار عرفانی که در کتابخانه‌های هند در حال از بین رفتن بود، توسط مقام معظم رهبری، توسط های خواجه پیری به ایران منتقل شد، میکروفیلم از روش برداشتن، اصل نسخه منتقل شد. این جمع آوری تراث عرفانی و گردآوریش، نسخه خطی، نسخه که بعضن یک نسخه بیشتر نداشته، این از برکات انقلاب اسلامی ایران بود. عرض کردم اون تا برای عدم حساسیت کشورها با چراغ خاموش این کار انجام میشه. 14 احیاء برخی مزارات عارفان در گوشه و کنار کشور. کم نداشتیم عارفانی که اینا مزاراتشون در حال نابودی بود، به برکت انقلاب اسلامی ایران اینها مزارات احیا شد. 15 درخشش عرفان شیعی در برابر عرفانهای رقیب، به ویژه عرفانهای سنی. در پاکستان ما یک جماعتی داریم به اینا میگن سجاده نشینان، چند میلیونن اهل عرفان به همین معنا، عرفان سنی. خب بعد از انقلاب عرفان شیعی اونجا رشد کرد، رقیب شد و این به برکت انقلاب بود. 16 رفع اتهام از عرفان شیعی. عرفان شیعی متهم بود به رخوت، سستی. مثل اصل دین قبل از انقلاب میگفتن دین افیون جامعه است. انقلاب اسلامی آمد، هم آبروی دین رو خرید، هم آبروی عرفان رو. امروزه دیگه کسی نمیتونه بگه عرفان رخوت آمیزه، نمیتونه بگه دین افیون جامعه است. یاد اون آیات اول سوره فتح افتادم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خدا در این آیات میفرماید ما فتح مکه رو روزی تو کردیم تا گناهت بخشیده بشه. یعنی چی؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این معناش اینه، ما فتح مکه رو روزی تو کردیم، با فتح مکه مشخص شد لات و هبل و عزا و بت‌ها هیچ خاصیتی ندارن. تا دیروز که همه جزیره العرب به تو فحش میدادن که تو به خدایان بد گفتی، به مقدسات بد گفتی، با فتح مکه شکسته شدن بت‌ها به دست علی ابن ابی طالب، فرو ریختن بت‌ها، مشخص شد نه بت‌ها مقدس نیستن. این گناه تو بخشیده شد، گناهی که این داره به مقدسات ما فحش میده. نظیر این در جریان انقلاب انجام شد. دین و عرفان متهم بود به رخوت و سستی و افیون جامعه، و انقلاب آمد گفت نه اینطور نیست. 17 اثبات عملی برخی ادعاها که در گذشته اثباتش کل محال می نمود، که نه اصلا حرفشم بزنیم زیادی حرف زدیم، مثل سازگاری و عدم تنافی عرفان و حماسه. اینو انقلاب به کرسی نشون، در حدی که استاد ما حضرت آیت الله جوادی کتاب نوشتن عرفان و حماسه، اصلا با همین عنوان کتاب خیلی خوبی هم هست، در گذشته کسی اهل عرفان بود، یعنی اهل خمودی و خمولی، و اصلا حماسه و جنگ و اینها نبود. انقلاب اسلامی نشان داد این ادعاها که عارفان اصیل برش پای می فشردن اما کسی قبول نمی کرد، نه اینا قابل اثبات شد. یه نمونه عرض بکنم از این ادعای باطل رد بشیم. ما در شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی 4 تا آدم برجسته داریم: مرحوم ملکی تبریزی، مرحوم شیخ محمد بهاری، مرحوم میرزادهای تبریزی و مرحوم سید سعید حبوبی، شاعر عراق. این جناب سید سعید حبوبی که در فقاهت در حد مرجعیته، در ادبیات از اشعر شعرای عراقه، این در جنگ با انگلیس لباس رزم پوشید و رفت تو میدان و این انسان کامله، یعنی این کسی که اسفار اربعش تکمیله، شاگرد مرحوم ملا حسین قلی همدانی. این نشان میده که عرفان در هویت خودش عین حماسه است، عین حماسه است. عطار مگه چجور پایان عمرش رقم خورد و کشته شد؟ شیخ سهروردی مگه چی شد و کشته شد؟ ما عرفای مقتول کم نداریم که در جنگ ها کشته شدن، ولی این اثباتش کلمحال می نمود به خاطر تبلیغات. در عصر ما انقلاب اسلامی این رو ثابت کرد. این خدمات انقلاب اسلامی ایران به عرفان شیعی، اون چه که من به ذهنم رسیده، من در مقدمات یه نکته رو غفلت کردم عرض بکنم، تتبع فراوانی کردم من ببینم این بحث رو کسی جایی در حد کتابی، مقاله‌ای، رساله‌ای پیدا نکردم که بخواد بحث رو کسی این گونه. خدمات انقلاب زیاد گفته شده، بحث عرفان هم زیاد شده، اما خدمات متقابل انقلاب اسلامی ایران و عرفان شیعی، این رو من ندیدم جایی، لذا بیشتر باید فکر می‌کردم و مطلب آماده می‌کردم. آمدیم سراغ ساحت بعدی، یعنی ساحت خدمات عرفان شیعی به انقلاب اسلامی ایران. عرفان چه خدماتی به انقلاب کرد؟ این رو هم من در 5 محور نوشتم خدمت عزیزان عرض کنم. اولین محور در خدمات عرفان شیعی به انقلاب اسلامی ایران، از راه تکوین و تکامل شخصیت بنیانگذارش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. عرفان در تکوین شخصیت مرحوم امام و تکامل بخشی به او تأثیراتی داشته که این در پیدایش انقلاب اسلامی ایران و مدیریت انقلاب اسلامی ایران تأثیر گذاشته. من تأثیر عرفان رو شخصیت مرحوم امام یه برهه‌ای در یک همایشی در دفتر تبلیغات مفصل صحبت کرده بودم، هرچی دیروز امروز گشتم اون همایش رو پیدا نکردم. اون چی که الان میگم مال تأمل جدیده، وگرنه در اون همایش مفصل بحث شده بود. از 5 ساحت به نظر من عرفان رو شخصیت مرحوم امام تأثیر گذار بوده به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی. ساحت اول شجاعت بخشی. عرفان شجاعت بخشه، به تعبیر ابن سینا العارف و شجاع، و کیفلا و هو به معزل انتقیت الموت. انسان عارف شجاعه، چرا؟ چون از مرگ ترسی نداره. اگر همه استعدادهاش به فعلیت رسیده، این و اون طرف براش هیچ فرقی نمی کنه. اگر زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب از دم شمشیر اوست، به قول جناب فؤاد کرمانی. این اصلا در این دنیا کار زیادی نداره، کارش تمامه، چرا بترسه؟ لذا عارف ترس نداره. ابن سینا گفت العارف و شجاع، عارف شجاع. چرا؟ و کیف لا و هو به معزل انتقیت الموت، چون از مرگ ترس نداره. مرحوم امام سال 42 رو منبر فرمودن علما چرا بترسن، مراجع چرا بترسن، والله تا کنون نترسیدم. قسم خورد سید، والله تا کنون نترسیدم. این مال اون عرفانه، اینو یک فقیه صرف شاید نگه. دوم، نگاه محبت آمیز به همه خلق خدا پیدا کردن. عارف است که لسانش اینه: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. میخواد کاری بکنه برای خلقش، برای امتش. عارف است که به این روایت از بنه دندان معتقد، الخلق و عیال الله، خلق عیال خداست. لذا مرحوم امام نه تنها انقلاب کردن، دنبال صدور انقلاب بوده. معتقد بودن انقلاب اگر نوره و صادر بشه همه رو بگیره. سوم، کیاست و تیزبینی. اگر ایمان کیاست میاره، که روایت داریم المؤمنو کیس، مؤمن زیرکه، باز روایات داره اتقو فراست المؤمن فانهو ینظر به نور الله، از فراست مؤمن بپریزید، او با نور خدا میبینه. حالا اگر این تعبیه، این ایمان تبدیل شد به عرفان، یعنی شد پله نهم دهم ایمان، دیون تیزبینی در حدیست که عارفان چون در رخ تو بنگرن تا به قعر تار و پودت در روند، لذا میبینه. دو نمونه عرض بکنم. بچه های سپاه رفتن خدمت مرحوم امام، همه نشستن، رئیسشون هم نشسته، چه بخشی؟ بخش صدور انقلاب، اون بخش اصطلاحا بهش میگفتن نهضت ها. سردسته کیه؟ مهدی هاشمی. میگه اصلا مرحوم امام از اول تا آخر که این چرا اینجاست، اصلا این چرا اومده؟ فانه ینظر به نور الله، میبینه که این مهدی هاشمی بعدن میخواد انقلاب رو منحرف کنه. حالا اعدام هم میشه، که تو این مستند قائم مقام دیدید، اصلا دل نمیگیره. یکی از مسئولین کشوری که پرونده قتل‌های زنجیری به دستش بود، ایشون به من میگه، مقام معظم رهبری به من فرمودن اخیراً هر موقع سید امامی آمد پیش من، من احساس کدورت میکرد. هر موقع سید امامی میامد پیش من، چون بچه های اطلاعات مدیر کلا مستقیم با رهبری ملاقات دارن، شما گفتن قبلا اینطور نبود ولی اخیرا اینطور شده بود، تا میامد من کدر میشدم. این فانه ینظر به نور الله. چهارم، سه صدر بخشیدن. ببینید، اگر ما در روایت میگیم آلت الرئاسته سعت الصدر، ابزار ریاست و مدیریت این است که صدر و سینه ی انسان گشوده باشه، تحمل کنه، مدیریت کنه. خب این سعه صدر و اون مقدار که عرفان به انسان میده، هیچ نمیده. یعنی عرفانه که بیگه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریز رنجیدن. عرفانه که به این سعه میرسه، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، مقام اونجاست که فرشته حضور پیدا میکنه، ناراحت. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. این سعه صدر. آبادان داشت و قوت میکرد، فرماندهان جنگ آمدن خدمت مرحوم امام جمارا. این آقای رضایی محسن آقا تعریف کرده، میگه وارد شدی مرحوم امام میخواستن نماز بخوانن، همجوری استاده بودن، ماندیم بگیم نگیم، چاره ای نداشتیم. فرمانده جنگ ایشون بود، گفتیم به ایشون، ایشون خیلی محکم همجور که استاده بودن فرمان بروید، در جنگ نان و حلوا پخش نمی کنن، محکم باشید. بعدم انگار ما هستیم رو به قبله، الله اکبر، شروع کردم به نماز. میگفت اینقدر ما روحیه گرفتیم، اینقدر ما محکم شدیم. این سعه صدر در اون ملاقاتی که ایشون با قائم مقام داشتن، تعبیرشون این بود که من نوکر شما هستم، از این نوکر خودتون بپذیرید، درساتون رو شروع کنید. با جلال منتظری گفته بودن این سعه صدر، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، این مال عرفانه. پنجم، انقطاع از ما سوی الله به الله. اینا خدمات عرفان شیعی به انقلاب از طریق تأثیرگذاری رو بنیانگذار. مرحوم امام منقطع بود، واقعا منقطع. اخیرا مقام معظم رهبری فرمودن من بعد از هر ماه رمضان خدمت امام رسیدم، چون ماه رمضان ایشون ملاقاتاش تعطیل بود، دیدم اینقدر این پیرمرد نورانی شده، اینقدر این سید نورانی شده، انگار توی ماه رمضان چند درجه رفته بالاتر. این مال اون انقطاعه، اینه که میتونه 8 سال جنگ تحمیلی اداره کنه، این انقطاع. خب این پس خدمات عرفان شیعی به انقلاب اسلامی، یک از راه تکوین و تکامل شخصیت بنیانگذارش، دو از راه همراهان عارف مسلک. انقلاب درست جلودار مرحوم امام بود، اما زیر این بار رو خیلی ها گرفتن. تعدادی از اینا کسانی بودن که روحیات عرفانی داشتن. من نمونه نوشتم، مرحوم شهید مطهری، مرحوم دستقید، خود مقام معظم رهبری، مرحوم علامه تهرانی، حاجی صدرالدین حائری. حاجی صدرالدین حائری به خود من گفتن، گفتم من تو کمیته مشترک زیر شکنجه بودم شدید. برادر امام جمعه قبلی شیراز گفتن یه عکسی رو بازجو به من نشان میداد، میگفت تو اینو میشناسی، در موردش بگو چه میدانی. عکس کی بود؟ عکس مرحوم سید علی اندرزگو رحمت الله علیه، چریک انقلاب. شما گفتم من چیزی نمیگفتم، میزدن اونقدم زده بودن که ایشون شبکیه چشمش پاره شد و یک چشمش کور شد. گفتن یک روز که خیلی شکنجه ها زیاد شد و دیگه احتمال داشت من فردا نتونم زیر شکنجه طاقت بیارم و مطالب رو باید دیگه میگفتم، سحر متوسل شدم در دلم به مرحوم علامه طباطبایی. ایشون از مرحوم علامه طباطبایی دستور سلوکی داشتن. گفتن دیدم در مکاشفه مرحوم علامه طباطبایی آمدن گوشه زندان ایستادن، به من فرمودن فلانی دست راستتو بگذار طرف چپ بدن رو قلبت، 313 بار آیه مبارکه نور رو تلاوت کن. الله و نور و السماوات و الارض مثل نوره ای که مشکات. گفتن این کار رو بکن درست میشه. شون گفتم من از حال مکاشفه که در آمدم دست راستم گذاشتم رو قلبم، حالا بدن خورد، چون هر روز میبردن 2 ساعت بازجوی و شکنجه. آیات رو خوندم، فرمان آیات که تمام شد چنان سکونی به من دست داد، چنان آرامش. گفتن فردا دو مرتبه من رو بردن برای بازجویی، بازجو عوض شده بود، پرونده رو باز کرد، دیدیم مثلا اون صفحه‌ای که مربوط بود به مرحوم استلی اندرزگو عکسش بود، گزارش بود، اون صفحه اصلا نیست تو بازجویی، مثل اینکه کسی آمده باشه این صفحه رو برداشته باشه، نبود. و عمده اتهام من هم این بود که تو این رو میشناسی و لو نمیدی. گفتن اصلا رد شد، از اون مرحله ما رد شدی. فرمان از زندان آمدم بیرون، خدمت علامه طباطبایی رسیدم، بهشون گزارش کردم که آقا شما به کمک ما رسیدید، خیلی اعتنا نکردن. این خیلی اعتنا نکردن یعنی همون تربیت سلوکی که موقع شاگرد باد نکنه، خیال نکنه خبریه، حالا مکاشفه ای بوده، حالا گفتن اعتنایی نکرده. خب این همراهی خود ایشون به من گفتن، گفتن مرحوم آقای تهرانی، علامه تهرانی، جلساتی تهران تشکیل میدادن به نام جلسات تحلیف. تحلیف یعنی چی؟ گفتن افراد رو پیدا میکردن میآوردن، خیلی مخفی، چون سواک خیلی قدرتمند بود آن زمان، و اینها رو قسم میدادن که پای نهضت خمینی بیستن و دست رو قرآن بگذارن قسم بخورن. ایشون میگفتن هم من هم شهید دست دیم یکی دو بار تو زندان نزدیک بود نتونیم طاقت بیاریم، تا میمدیم حرفی بزنیم میدیدیم که انا اسمم دوسین با قرآنش وایستاده، این تعبیر ایشون بود، با قرآنش وایستاده داره ما رو تحلیف میده. این تأثیرگذاری عرفان روی همراهان مرحوم امام بود که اینها. خب سوم از راه تمهید و مقدم سازی پیشینیان نزدیک به انقلاب. عرفان شیعی تأثیرگذار بود در انقلاب اسلامی، از این راه، یعنی از راه مقدمه سازی پیشینیان نزدیک به انقلاب، من 5 مورد رو اینجا نوشتم. مرحوم سید جمال اسدآبادی، مرحوم سید حسن مدرس، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم شیخ محمد تقی بافقی، مرحوم کاشانی. راجع مرحوم سید جمال اسدآبادی امروز ثابت شده سید جمال اسدآبادی از مریدان مرحوم الله حسین قلی همدانی است. سالکه، اهل سلوکه، نامه‌هاش با مرحوم الله حسین قلی همدانی هست، نامه‌های عرفانی. یعنی می‌خوایم بگیم بخشی از تیزبینی مرحوم سید جمال منوط به همون شاگردی پیش مرحوم الله حسین قلی همدانی است. مرحوم سید حسن مدرس، مرحوم علامه تهرانی می‌فرمایند مرحوم آقای مدرس اهل معنا بود، اهل دل بود، ولذا می‌فرمایند می‌ارز انسان از مشهد بره کاشمر برای زیارت قبر ایشون. بزرگ بود، خود ایشون هم رفته بودن. مرحوم آخوند خراسانی، اخیراً آقا موسی زنجانی شبیری در کتاب جرعه ای از دریا از قول مرحوم سید جمال گلپایگانی نقل کردن که سید جمال گلپایگانی فرمودن اخلاصی رو که من در مرحوم آخوند خراسانی دیدم در احدی ندیدم. خدا سید جمال اهل عرفانه. اخلاصی رو که من در آخوند آخوند خراسانی بزرگ مشروطه است. میدانید سید جمال، مرحوم مدرس، مشروطه، اینا همه مقدماتی برای انقلاب ما بود و از بعضی از اینها مرحوم امام مستقیما درس گرفته بود. مرحوم شیخ محمد تقی بافقی در مقابل رضاخان ایستاد. مرحوم کاشانی بسیار بی‌قید بود، اقبال و ادبار مردم برایش هیچ فرقی نمی کرد. اینها بدون رابطه به باطن ممکن نیست. خب دو مورد دیگه، دو سه مورد دیگه عرض کنم، بحث من تمامه. مورد دیگر از راه گستردن تمایل به انقلاب با برجسته شدن چهره عرفان شیعی آن. داریم میگیم عرفان هم به انقلاب خدمت کرده. یکی از مصادیق خدمتش این بوده، عرفان آمد با برجسته کردن چهره عرفانی انقلاب، انقلاب رو گسترد. آیت الله سیستانی اخیراً تو ملاقاتاشون این نکته رو زیاد میفرمایند. میفرمایند ما گسترش تشیع را در جهان وامدار انقلاب اسلامی ایران هستیم. ما تو نیجریه مگه شیعه داشتیم؟ 10 میلیون شیعه اونجا الان، یه امتی است برای خودش. راهپیمایی 40 شیعیان نیجریه بالای 4 میلیون نفره، نه بین نجف کربلا، بین 4 میلیون نفر. فرمان ما اینها رو وامدار انقلاب اسلامی هستیم. من میخوام عرض بکنم و ما بخشی از این گسترش رو در مؤلفه های انقلاب وامدار چهره شیعی عرفان شیعی هستیم. اگر این چهره عرفان شیعی نمی بود این مقدار ما گستردگی نداشتیم. خب آخرین مورد، عرفان شیعی تاثیرگذاری کرده در انقلاب اسلامی ایران از راه مقاوم کردن مردم با تمایلات عرفانی و ایستادن مردم پای انقلاب. بهترین شاهدش وصیت‌نامه های شهدا است. بهترین شاهد، شما وصیت‌نامه های شهدا رو بردارید ببینید، ببینید مقاومت درش پای انقلاب موج میزنه. این مقاومت پای انقلاب در این وصیت‌نامه ها برمیگرده به اون حالات عرفانی که اینها در جبهه داشته. عزیزان لشکر محمد رسول الله، من یادم اون ایام این کتاب لب اللبا به مرحوم علامه تهرانی رو تو جبهه بحث میکرده، کتاب رو بحث میکرده. این که اینها در اسارت اینجور مقاومت کردن و آخ نگفتن، مال اون تمایلات، مال اون حالات عرفانی بود. پس مقاوم سازی مردم در ایستادن پای انقلاب مال عرفان شیست. عرفان این رو به انقلاب بخشیده. و آخرین مورد، از راه کیاست بخشیدن به مردم برای دریافت به هنگام فتنه ها. این کیاستی که ملت ایران پیدا کردن مال این اعتکاف هاست، مال این دعای کمیل هاست، مال این عمر رفتن هاست، مال این رشد معنویت در سطح جامعه است. رشد معنویت، این رشد همون بخش عرفانیه به هر حال انقلاب اسلامی ایران. زیاده گویی کردم، ببخشید. فرصت ما اندک بود، بیشتر از این شاید میتونستم اگر فرصت بیشتری بود کاری کنم، اما وقت برای مطالعه بیشتر از این نداشتم، مقداری اندیشه و بعدم عرایضی تقدیم شد. اگر سوالی باشه که در خدمتم. بله ببینید، اصولا ما خواص رو به این معنی که حضرت عالی در نظر دارید تعبیر میکنیم به انسان کامل. انسان کامل در عرفان دو تا اصطلاح دارد. گاهی انسان کامل میگیم به معنی کسی که اسفار اربعش تکمیله، گاهی انسان کامل میگیم به معنی کسی که سفر اولش تکمیله، به مقام فنا رسیده، به مقام بقا هم رسیده. نسبت به اون مورد اول که اسفار اربعش تکمیل باشه، از گذشته هم این چنین بوده. یعنی مرحوم آقای تهرانی میفرمودن ما در همه، این تعبیر ایشونه، میفرمودن ما در هر یک قرن یا دو قرنی یک نفر یا دو نفر که به اون مقام رسیده باشه داشته باشیم یا نداشته باشیم. یعنی مقام اونقدر بلنده که در هر قرنی یک نفر یا دو نفر داشته باشیم یا نه. پس در اون سطوحش خیلی مربوط به این نسل و آن نسل نیست، خیلی مربوط به این عصر و آن عصر نیست. اتفاقا ما اعتقادمون اینه، میگیم وقتی در یه رشته‌ای، مثلا بعد از شهادت شهید شهریاری رو شهدای هسته‌ای، ما یک حجمه‌ای از خوش ذهن‌ها داشتیم به دانشگاه در رشته هسته‌ای، همه خوشحال شدن. گفتم وقتی این تعداد میان، خب اگر قبلا یه شهریاری بیمد بالا، حالا ممکنه سه تا بیاد، درست شد؟ وقتی شما عرفان آمد از توده آمد به سطح متوسط، یعنی مردم به این سمت رفتن، شما میبینید خب از همین ها انسان های کامل به وجود میان دیگه. لذا این چشمنداز هست که اگر این ساحت درست مدیریت بشه، ما بتوانیم انشالله در قرب عصر ظهور انسان‌های کامل بیشتری داشته باشیم. فقط باید یه مقداری مدیریت بشه که امور مخلوط نشه و بعضی از امور بازاری نشه، درست تدبیر بشه. ولی اون به اون سطح و مقام انصاف اینه که در عصرها و نسلهای قبل هم کم بوده. الان این چشمنداز رو ما داریم که با این سطحی که از جوانها، از مردم، زنان، مردان آمدن بالا در سطح سلوک، خب اینها تعدادشون به هر حال لطف الهی که شامله، به کمال برسن و بتونن انجام وظیفه کنن. ببینید، گمان ما بر این است که اگر کسی دستش در دست کاملی باشه، او در اوج گرفتاری به گونه مدیریت میشه و مدیریت میکند که مشکلی براش پیدا نشه. نمونهش رو عرض میکنم. شیخ انصاری شاگرد آستری شوشتری است، شاگرد عرفانی هم هست، مرجع علل اطلاق شیعه است، یعنی با صدها گرفتاری که یکیش استفتاءات، اما سیر خودش رو داره. خود مرحوم امام در اوج گرفتاری، اونایی که با ایشون نزدیک بودن میگفتن حالات روحی عرفانیشون رو دارن. سرش هم اینه که ما چطور در بحث تشکیل میگیم کثرت منافی با وحدت نیست. بعضی از کثرات که منشأش ضرورت اجتماعی اسلامی است، اگر در زندگی سالک وارد بشه، از عالم بالا خود این نیت که به خاطر برداشتن بار مسلمانان کسی به این سمت و سو آمده، این باعث میشه که طرف بتواند جمع بین الحقین کنه و رشد کنه. ولذا ما در موردی داشتیم عزیزی که امام جمعه شد در زمان مرحوم علامه تهرانی، آقای تهرانی بهشون فرموده بودن سلوک شما و رشد شما از طریق مسائل اجتماعی است. و این برای ما عجیب بود که گاهی وقتا، و اینو ما در گذشته هم داشتیم، یعنی استاد مرحوم بحرالعلوم که استاد مرحوم کاشف القتاب و اینا هم هست، هر کدوم از این 4-5 تا شاگردشو به مأموریتی فرستاد. در طرائق الحقایق داستانش آمده، به یکی گفت باید مرجعیت کنی، به یکی گفت باید بری ایران. او داره مدیریت میکنه چون بر اساس وظیفه داره کار انجام میشه. عرض کنم خدمتتون که عرفان شیعی 4 اطلاق داره. من به این بس ورود نکردم چون یک موقع دیگری همینجا به این بس ورود کرده بودم، گفتم تکرار میشه. عرض میکنم عرفان شیعی 4 تقریر یا 4 اطلاق داره. ما در این بحث معنای دوم و سوم اون 4 اطلاق رو در نظر گرفتیم که یک معنای عام‌تری است در حقیقت. منتها نکته این است که هیچ منعی نداره که یک انسانی نظراً مخالف با عرفان باشه، عملاً برخی از حالات عرفانی رو تجربه بکنه. مثلا ما مرحوم سید مرسی کشمیری رو داریم دیگه، در کجا؟ در نجف، با مرمای قاضی مخالفه. مرمای قاضی با ایشون مصاحبت میکنه که بتونه از حالاتش استفاده کنه، با اینکه مخالف با عرفان رسمیشی است. ما عرفانشی که اینجا گفتیم به معنی دوم و سوم است از اون 4 اطلاقی که داره، که حالا او خودش بحث مفصل اگر بخوایم بهش ورود بکنیم، او مراد ماست. و در حقیقت داریم این رو در مقابل کسانی مطرح میکنیم که اصلا به این مقوله نه نظرن معتقدن نه عملن پرداختن، که کم هم نیستن حتی در حوزه ها. میخوایم بگیم در مقابل اونها، اونایی که مثلا رو فقه فقط تاکید میکنن، حالا یا با روش اخباری یا روش اصولی، بر فقه و کلام فقط تاکید میکنن، نه با... نه تهذیب نفس به معنای تقوا مراد نیست. تهذیب اینجوری نیست، نه. رزمنده هایی که اهل کشفن، گفتم دیگه در رزمنده ها گفتم چی مباحثه می کرده؟ کتاب لب و لباب، نه کتاب لب و لباب، حالات داشتن، مکاشفات داشتن. خدا رحمت کن مرحوم علامه تهرانی رو، فرمودن 98% این دیده شدن امام زمان علیه السلام در جبهه ها مکاشفه بوده، 1-2% که رؤیت بوده، کشف داشتن، یعنی حالات سلوکی پیدا کرده بودن، قبض و بسط داشتن. مرحوم برونسی شب عملیات افتاد به سجده، تو سجده توسط فاطمه زهرا سلام الله علیها بهش آدرس داده شد که 12 قدم بر میداری، بعد 10 قدم سمت راست میری، بعد روبرو رو با آرپیجی میزنید، زده تو اتاق فرمانده. این تأثیرگذاری حالات عرفانی است. ما میخواییم بگیم که در مقابل اون نگاه خشکی که چون تقوا و تهذیب درجات داره دیگه، از جایی که ایجاد حالات سلوکی میکنه، از اینکه ممکنه این رو یک مرجع تقلیدی نداشته باشه، یک بچه بسیجی داشته باشه، اونش ملاک نیست، با اینکه همه مراجع تقلید ما فوق عدالتن، مرجع تقلید فوق عدالت هم هست، اما هیچ حال سلوکی نداره. یه بچه بسیجی داره چون مسیر رو رفته. چی رو ناقد باشه؟ ما اینجا اصلا بحث نقد نداشتیم. نه من اصلا اینجا بحث نقد نداشتم، مگه من گفتم این مطلبی که من امروز دارم میگم منکر داره؟ نه گفتیم در مقابل اون دیدگاه، نه در مقابل کسی که تصور کنه او کافی بوده، یا در مقابل کسی که تصور کنه اینها تأثیری نداشته. گفتیم ما جنبه اثباتی بحث رو بحث کردیم، نه جنبه سلبی بحث رو. گفتیم خدمات متقابل انقلاب اسلامی ایران به عرفان شیعی و عرفان شیعی به انقلاب اسلامی ایران، ما داریم در حقیقت جنبه اثباتی بحث رو میبینیم. اصلا رو جنبه سلبی بحث که کسی این رو منکر باشد و اگر منکر بود چی بهش بگیم، این اصلا مورد نظر ما مورد بحث ما نبود. یک سوال کردن که مربوط به بحث ما نیست، راجع به این که نوشتن آقای سروش از چه زمانی و در چه کتابی با چه موضوعی دچار اشتباه شد. ظاهرا آقای سروش سه مرحله زندگی داره که در یه مرحله‌ای که در مدرسه مرحوم کرباسچیان و مرحوم علامه به اصطلاح مرسه علوی بوده، اون موقع سلیم بوده، آرام آرام زاویه میگیره نسبت به بخشی از آموزه‌های اسلامی و بعد هم حالا به این وضعیت در میاد که دیدید دیگه اخیراً صحبتاش چیه. اما اینکه حالا نقطه آغازین انحرافش از کجاست، من روی این زمینه فکر و کار خاصی نکردم که حالا از کجا شروع شده. ببرم اینو که من به صراحت عرض کردم، به صراحت عرض کردم اصلا واقعا ارتقا داد و عمومی کرد، یعنی هم اوورد بالا هم به سطح توده کشید، ولذا نظر مخالف هم داشتیم. عرض کردم من و مای خوشوقت خیلی موافق نبودن با این که حالا خب اینو ما قبل از انقلاب هم داشتیم، درست شد؟ یعنی عرض کردم سید سعید حبوبی، مثل مرحوم سید حسن مدرس، اینو ما قبل از انقلاب هم داشتیم. بعد از انقلاب این خیلی دیگه نمود پیدا کرد با شخصیت مرحوم امام، درسته؟ درسته، این مورد قبول. این در حقیقت بفرمایید در حراست و صیانت شخصیت‌های انقلاب عرفان شیعی تاثیرگذار بود. کسانی که نم بوی عرفان خلاصه اونها رو گرفته بود، اینا سالم زیستن، منحرف نشدن. درسته، این قابل توجه نکته ایست که میشه من به مطالبم اضافه کنم. موفق باشید انشاءالله، منصور باشید، معید باشید.